خبری رادیو زودیس مستقیما پیشنهاد شما و من شاله گلخوجا همراهتون. قبل از تفصیلات خبرگزاری شو به سرخط موضوع امروز 24 اکتبر توجه کنید. اصوری نگرانی از سرنوشت خبرنگاران رادیوی آزادی. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت از مشکل دوامداری کارمندان رادیوی آزادی در تاجیکستان در تشویش است. از مدال برنج قهرش آمد و مدال طلایی را به تاجیکستان آورد. سومون محمدبیکوف جان پهلوان توجیک را در فرودگاه دوشنبه با تنتنه پیشواز گرفتند. بینو هول پورس و یا چرا اثبات کمبیزواتی در تاجیکستان گوهو تو چند سال طول میکشد؟ یکی از چنین اویله ها میگوید روز تو روز خشوختر میشود.
پیش مثل چی میشید دورو میگرفتن حوزی فقط یک پامپرز در میرسد دیگر این هولا دیدین.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان از مشکل خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. هرلم دیزر مسئول این سازمان 23 اکتبر در توییتر نوشت از مشکل دوامداری کارمندان رادیوی آزادی در تاجیکستان در رابطه با دریافت اجازه کار نگران هستم. هرلم دیزر از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است هر چی زود روی حل پیدا کنند. دیروز سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان نیز با نشر بیانیه از مشکل ثبت نام خبرنگاران رادیوی آزادی صدا بلند کردند. از 1 نوامبر اجازه فعالیت 9 کارمند رادیوی آزادی در تاجیکستان به پایان میرسد. 5 خبرنگار از حق کار محروم میباشند. وزارت کارهای خارجی نامه‌های رادیوی آزادی را درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران در تاجیکستان به پاسخ گذاشته است. در بریتانیا ماشین بارکشی را پیدا کردند که مقامات و کارمندان پلیس را وحشت زده کرد. در داخل این ماشین ده ها جسد بود. پلیس حادثه را فاجعه وحشتناک نامیده به تحقیق شروع کرده است. ادامه موضوع در گزارش تویری سفر.
جسدهای 39 نفر را در داخل کانتینری ماشین بارکش در منطقه اسکس در جنوب و شمال بریتانیا یافتند. ماموران پلیس را ساعت 1:40 به محل حادثه به یک انبار بزرگ در شهر گریس دعوت کردند. پلیس گفت که ساکن 25 ساله ایرلندی شمالی با اتهام کشتار دستگیر شده است. پرونده هم باز کردند. پلیس حادثه را فاجعه وحشتناک نامید.
به نظر ما ماشین بارکش از بلغارستان و با پرام به بندر هولیهد آمده روز 19 اکتبر به بریتانیا رسیده است. وقتی نجات بخشان آمدند کسی زنده نبود.
باریس جانسون نخست وزیر و پریتی پاتل وزیر امور داخلی بریتانیا در توییتر نوشتند وحشت زده شدند. در عین حادثه در ماه آگوست سال 2015 در آستریا در یک ماشین بارکش در نزدیکی مرزی مجارستان جسدهای 71 مهاجر را یافتند. مقامات انتظامی گفتند مهاجران از سوریه بودند. 3 شهروند بلغارستان را در رابطه با این فاجعه دستگیر کردند.
امروز سومون محمدبیکوف قهرمان جهان اوید با جودو را در وطن صدها مخلصش پیشواز گرفتند. هواپیمای خسیر کراسنویارسک دوشنبه بعد چند ساعت تاخیر به فرودگاه پایتخت تاجیکستان رسید. هواداران جهان پهلوان توجیک آمدن او را به دوشنبه از هفته گذشته انتظار بودند. سومون محمدبیکوف بعد 4 سال شرکت در سبقات‌های بین‌المللی 17 اکتبر مدال طلا را به گردنش آویخت. زرنگیز نوروشوف و شادمانی تیم نیز به استقبال سومون محمدبیکوف به فرودگاه رفتند.
فرودگاه دوشنبه روز 24 اکتبر پر آدم بود و بزمگاه را میموند. با پرچم افشانی و گلدسته و شعارها صدها نفر در اینجا نخستین قهرمان جهان اوید با ورزش جودو میان جوانان سومون محمدبیکوف را استقبال کردند. سومون شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید با جودو میان جوانان در وزن 73 کیلو غالب آمده اولین مدال طلا را به تاجیکستان آورد.
خدا را شکر همین خیل هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کرده نتوانستم. نشانی برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشانی طلا را صاحب شدم.
مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سومون محمدبیکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند.
بله البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان اولین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان. مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سمو محمد بکر به دست بیاورد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم اظهاری امیدواری کردند که سامان در بازی‌های المپیک هم تاجیکستان را با نتیجه‌های خوب معرفی خواهد کرد. خودی سامان محمد بکف نخستین قهرمان مسابقات جهان اید به جودا هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی‌های المپیک است. سامان محمد بکف ورزشکاری تاجیک مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بکف ها است که در شهر ایرکوتسک تمرین می‌کند، اما در تمام سابقه‌های جهانی این لوان از تاجیکستان نمایندگی میکند.
من باوری داشتم که پسرک من سامان جان قهرمان جهان میشود.
گوشتگیر شناخته تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید با جودا در میانی بیش از 80 کشور دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزنی تا 73 کیلو غالب آمد و با مدال طلا و 2500 دلار سرفراز داشت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیپلمات‌های توجیک به دیدار 3 مهاجر رفتند که در یک زندانی روسیه قصد خودکشی کردند. زندانیان گفتند که بنابر بدرفتاری پاسبانان زندان و تنبیه بی‌اساس خواستند که به همین وسیله اعتراض کنند. مومین احمدی با دیپلماتی هم صحبت شد که مهاجران را خبر گرفته است و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم و نخست درباره احوال مهاجران پرسیدم.
سه شهروند زندانی تاجیکستان در جمهوری مردویا که 20 روز پیش قصد خودکشی کردند وضعیتشان را خوب ارزیابی نمودند. آنها روزی 23 اکتبر در ملاقات با نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند بدرفتاری زندانبانها جانشان را به لب آورده بود. مقامات زندانی رقم 22 جمهوری مردویا گفتند که شهروندان تاجیکستان را برای پایمال کردن ترتیبات و اتاق جریمه انداختند. قبلاً پیوندان میرزا علی شاهینوی 35 ساله، میر محمد شیرعلیوی 33 ساله و تاجیدین شریفی 32 ساله بر رادیو آزادی خبر داده بودند که این سه نفر روز 4 اکتبر با نشان اعتراض از فشار و اذیت کارمندان زندان رگ دستان خود را بریده بودند. سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که کارمندان کنسولگری با 18 محبوس تاجیک از جمله 3 نفری که قصد به جان خود کرده بودند صحبت کردند.
از مومین همچنین دایر به ماجرا و سبب های تنبیه گرفتنی مهاجران سوال کردند.
ببینید که محبوسان گفتند که مقامات زندان به نمازخانیشون ایراد می گرفتند و نفهمی سری همین بود. هرچند نمایندگان سفارت به دیدار زندانیان رفته است، مهاجران گاه می گویند با برخورد نرم با مقامات روسیه در گمان است که وضع تغییر کند. در مؤسسه اصلاحی رقم 22 جمهوری مردویا نزدیک 100 محبوس تاجیک نگهداری می شود. این 3 محبوس اصلا با اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت و زندانی شدند. در مجموع در زندان‌های روسیه بیش از 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شوند و همیشه از شرایط ناخوب نگهداری گزارش‌ها نشر می‌شود. حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای کار همساله به روسیه می‌روند.
تشکر مومین احمدی بود که از وضع 3 زندانی توجیک بعد قصد خودکشی در محبس روسیه تفصیل داد. و بینندگان عزیز، اگر شما نیز خبری دارید و ویدیویی دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان بگذارید، پس به رقم های ما لطفاً بفرستید. من باشم برمیگردم به تاجیکستان. در تاجیکستان اگر خانواده کم بضاعت اعتراف شود، دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد، از جمله 400 سومونی در یک سال و استفاده رایگانی 250 کیلووات ساعت برق در ماه. به گفته مقامات، خانواده کم بضاعت همچنان حق پیدا میکند که 50% حق خدمات طبی را پرداخت نکند. اما طوری از شکایت قهرمان گزارشی شالوی عبدالله برمی‌آید، برای اثبات کردن کم بضاعتی گاه سالها باید از دری یک نهاد به نهاد دیگر تک و دو کرد.
این یک نسخه رسید برق سیارزو بایدف است. او همیشه از برق خانهش قرضدار است.
برق رو 22 درام کردن. حساب کنید. من اگر نیمی نفقم دارم برق می رود، من دیگه ندارم چوره، دیگه چکو کنم.
این ساکنی 41 ساله سال 2007 از بالای درخت افتیده ستون مهرش آسیب دید. همچون گروه معیوب یکم اعتراف گشت و 738 سومانی نفقه میگیرد. میگوید این مبلغ برای تامین اویلای 4 نفرش نمیرسد و روز از روز قشقتر میشود.
اینا خنکی اومده است لباسی گرم گرفتن در کاره گوده کاره نمیدونیم چی کنیم. اینا آخران هم پنسیه گرفتگی همش آر گرفتیم نیمی روزگاه رو کردیم تمام پنسیه با همی تمام
اردن 220 سومان جایی موده.
این خانواده ادعا دارد که بجز نفقه پولی چون یک خانواده کم بزاعت دیگر از یگان امتیاز کمک پولی برخوردار نیست. تلاش های همسر زبایدف هم برای اثبات کم بزاعت بودن اویلش به نتیجه انجام یافته است.
مجید این ولیدی شمی برون، همگرد شمی برون، میری پیسکای بلین سرمی برون، یا ایدان در روزه قبول نمیکنن یا کپی کده بیار میگن کپی کده میبرون میسپرون.
گفتی رسو با نسلو خونی دو خون
حالا چیسلو بیا میگن همون چیسلو بیتا کشان دارم میرم میگم چی شد میگه که حالی روی کدگیم روی می با اکشنون با یکم روز دیگه میرم میگن حالی قبول کردگی نیستم قبول شدگی نیست ایچ چیزو شمو.
مسئولان جماعت کریم اسماعیل میگویند سیار زوبایدف ماهی فوریه سال روان همچون کم بزاعت اعتراف شد و صاحبی امتیاز است از خرید برق هم.
اویلش اومد گفت که شوهرم هم خیلی حقتا حجت های تصدیق کننده هم آورد درباره شوهرش که حقتا همین معیوب خوب های گفته ما هم را اویل کم بزاعت قبول کردیم افشان. فقط ای نیروی برق هم یا فویزی معین قطعی ازاد میکنن.
اوله هایی که کم بزاعت اعتراف شدن حق دارند که 250 کیلووات ساعت نیروی برق در یک ماه استفاده کنند. سیار زوبایدف میگوید این امتیاز برایش خیلی مهم است چون واقعا برای او که وابسته به صحتیش به گرمی و برق احتیاج دارد پرداختی پولی اون اصول نیست.
پیش مثال چی میشید دورو میگرفتن حوزی فقط یک پامپرز در میرسد دیگر این حالا دیدین.
سیار زوبایدف چندین سالها برای کم بزاعت شناختنش تلاش کرد. اکنون 7 ماه دیگر برای شناختنی حق امتیازش تگو دو دارد. اداره‌های دولتی باشند برای حل مشکلی او انگشت اشارت سوی هم میکنند. حساب کنند که برقی باشد میچرخد و قرضی او زم میشود.
بندی در شرق اوکراین تصویری فیروغ و وحشتی از زوبی او با اونکه اوکراین و روسیه مسئله ختم مناقشه و سر گرفتن مذاکرات صلح رو بررسی میکنند هزاران اویله از هم جدا میمونند. در این باره گزارشی داریم که حالا پیشنهاد شما میشود.
دو سال باز است که سویتلانا شوهرش الکساندر را ندیده است. هر روز به کلیسای در کنار کیف میرود و از خدا میخواهد شوهرش را زنده برگرداند. سویتلانا و اویلاش از کیو نیستند. در شهر دونتسک زندگی آسوده داشتند. الکساندر متخصص کلان کارخانه گوشت بود. سال 2014 جنگ آغاز شد. جدای طلبان دونتسک را گرفتند. الکساندر را از جای کار به کیو فرستادند. 26 دکبر سال 2017 وقتی بازگشت خانواده به دونتسک برای تعطیلی زمستانه جدای طلبان الکساندر را گرفته بردند.
بعدی دو روز تهدید آنها سر شد و من زنگ زده می گفتند 20 هزار دلار بیارم در عکس حال شوهرت را پورا پورا میکنیم.
پول نداد و فهمید که شوهرش را در پایگاه جدای طلبان نگه می دارند.
آنجا یک کارخانه خالی است که مقامات جمهوری مردمی دنیتسک به اردوگاه کنسنتراسیونی تبدیل دادند. مردم را غیر قانونی نگه می دارند. بی‌رحمانه عذاب می دهند. شوهری من هم آنجا بود.
با سویتلانا گفتند که شوهرش به جاسوسی به نفع اوکراین متهم می شود. ادعایی که او می گوید پوچ است.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار تازه را تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو زودی پیدو و مطالعه کنید. گزارش های جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی همونا در خدمت شما از آن قرار دارد. من شما را فردا منتظر میمونم تا ملاقات نوبتی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه چیز باور
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، با اخبار آزادی خوش آمدید. گلبهاری مرادی هستم. پارلمان اروپا امسال جایزه به نام ساخروف را به الهام تختی پشتیبان زندانیان اویغورهای چین داد. دیوید ساسولی پرزیدنت پارلمان اروپا هنگام اعلان خبر دادن جایزه از مقامات چین خواست تختی را زود آزاد کنند. تختی بر اساس ماده جدای طلبی به حبس ابد محکوم شده است. دو نامزد دیگر جایزه سازمان رستوررز در کنیا و سه پشتیبان حقوق از برزیلیا بودند. جایزه تختی شاید خشم چین را برانگیزد، چونکه همه انتقادها را در زمینه پایمال شوی حقوق مسلمان ها نادیده گرفته است. باور می رود تخمینا 1 میلیون اویغور و مسلمانان دیگر در بازداشتگاه های آموزشی چین در ولایت شینجان نگاه داشته می شوند. هارلم دیزر مسئولی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان از دشواری خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت اجازه کار در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. او روز 23 اکتبر در توییتر نوشت از مشکل دوامدار کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان وابسته به دریافت اجازه کار نگران هستم. هارلم دیزر از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است هرچی زود راه حل پیدا کنند. از این پیش چندی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان نیز با نشر بیانیه از دشواری ثبت نام خبرنگاران رادیو آزادی در وزارت کارهای خارجی اظهار نگرانی کرده بودند. چند نماینده کنگره آمریکا هم از وضعیت پیش آمده سخت نگرانی کرده، در نامه به پرزیدنت تاجیکستان گفته بودند ادامه یافتن چنین وضعیت شاید به مناسبت‌های آمریکا و تاجیکستان خلل رساند و به آبروی تاجیکستان ضربه زند. وزیران دفاع ناتو روز 24 اکتبر در بروسل برای گفتگوی دو روزه گرد هم آمدند و شاید سخنان وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر که جنگ ترکیه را در شمال و شرق سوریه بی اساس نامید با آن سایه افکند. عملیات نظامی ترکیه یک کشور عضو ناتو را برخی اعضای دیگر این سازمان محکوم کرده گفتند نگرانی ها هست که آرامی منطقوی به هم زده می شود و کامیابی های تا حال به دست آمده در استادگری به گروه دولت اسلامی از دست می روند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در نشست مرکز تحقیقاتی بنیاد مارشال آلمان پیش از نشست بروسل گفت
نگاه کنید، من در این باره خیلی صمیمانه بودم. ترکیه همه ما را در حالت دهشتناک گذاشت. منظورم این است، فکر میکنم که هجوم بی اساس بود.
اسپر اینچنین گفت انقره به سمت خطا می رود و به مسکو نزدیک شده ایستاده است. رهبران روسیه و ترکیه 22 اکتبر به سازش راضی شدند که نیروهای کرد را از سرحد سوریه با ترکیه دور نگاه دارند. آنها آتش‌بسی 5 روزه را در منطقه که از طرف واشنگتن میانه‌روی می شد دراز کردند. دادگاه در روسیه مهلت بازداشت پول ویلان سرباز پیشینی نیروهای بحری آمریکا را دراز کرد که در جاسوسی عیبدار می شود. ویلان در دادگاه گفت که او را در بازداشتگاه زندانبان با سلاح تهدید کرده است. دادگاه ناحیه لیفورتو مسکو روز 24 اکتبر گفت که مهلت حبس ویلان تا 29 دکبر دراز کرده می شود. در رفتی مرافع ویلان درخواست کرد که برایش دادرس و عیبدار کننده دیگر تعیین کنند، چون که آنها به طور دائمی شکایت ها را در باره پایمال شدن حقوق او نادیده می گیرند. درخواست او رد شد. زمانی وارد شدن به دادگاه ویلان در دست یک کاغذ داشت و گفت که او بیگناه هست و از رهبران بین المللی خواست که فشار آورند تا او آزاد شود. یک سازمان اوکراینی که با تحقیقات ژورنالیستی مشغول است رسما به قرار دادگاه شکایت کرد که با بویروی دولتی تفتیشات اوکراین اجازه داده است با سند و حجت های داخلی و هم مکاتبه های این رسانه دسترسی داشته باشد. این سازمان گفته است که اجازت مذکور از حد بیش بوده سرچشمه های آنها را آشکار میکند. سخیم نقشه ها یک برنامه یک جایه بخش اوکراینی رادیو آزادی و یو ای پرش تلویزیون است. روز 23 اکتبر این دو مؤلف طرح به دادگاه عریضه شکایت داده گفتند با بویروی دولتی تفتیشات اوکراین حقوق به محدودیت دخالت بدلیل به کارهای تحریریه آنها داده شده است. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جیمی فلای گفت که همه تلاش مقامات برای تحت خطر گذاشتنی معاشرت و ثبت های ژورنالیستان باعث نگرانی عمیق است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل ننسمیت و شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان از مشکل ثبت نام خبرنگاران رادیوی آزادی در وزارت کارهای خارجه اظهار نگرانی کردند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران روز 23 اکتبر در اظهارات از مقامات تاجیکستان خواستند اکریدیتاسیا یا ثبت نام خبرنگاران خارجی را همچون ابزار یا وسیله محدود کردن آزادی سخن در کشور استفاده نکنند. حالا 5 خبرنگاری رادیوی آزادی در تاجیکستان از 6 ماه تا 2 سال باز از حق کار محرومند و 1 نوامبر شاید آخرین روز کاری 9 نفر دیگر شود. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان به نامه‌های پیوسته درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخ نداده است. انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان میگویند مقامات رسمی مهلت تعیین شده برای پاسخ گرفتن به نامه‌ها را رعایت نمی‌کنند. مقامات موظفند که به نامه‌ها در حدود تا 1 ماه جواب گویند. از این پیش چند نماینده کنگره آمریکا از وضعیت پیش آمده شدیداً نگرانی کرده در نامه به پرزیدنت تاجیکستان گفته بودند ادامه یافتن چنین وضعیت احتمال به مناسبت‌های آمریکا و تاجیکستان آسیب رساند و به آبروی تاجیکستان لطمه زند. در اظهارات ننسمیت و شورای وسایط اخباری عامه هم گفته می شود که ثبت نام خبرنگاران باید به فعالیت قانونی آنها مساعدت کند، نه اینکه مانع فعالیت کسبی آنها شود. اصول استبدادی ثبت نام خبرنگاران به آبروی کشور در جهان اطلاعاتی تأثیری بد خواهد گذاشت، گفته شده است در اظهارات این دو سازمان حامی حقوق ژورنالیستان. نورالدین قرشیبای رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل یا ننسمیت در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اصحارات ما در رابطه با مسائل نامنویس کردن خبرنگاران رادیو آزادی به خاطر دستگیری یا همراهی کسبی با روزنامه‌نگاران رادیو آزادی است. ما نمیتوانیم با مشکل همکاران خود از رادیو آزادی بی‌طرف باشیم، زیرا همه آنها شهروندان تاجیکستان هستند و شرایطی پیش آمده در مسئله ثبت نام حقوق آنها را برای کار و معاش ارزنده فایمان میکنند.
مؤلفان از حکومت تاجیکستان دعوت کردند که نظامنامه درباره اکریدیتاسیای خبرنگاران را بازبینی کرده آن را به معیارهای بین المللی موافق کند. آنها گفتند سازمانهای خبرنگاری برای کمک در این کار آماده‌اند. باری اول نیست که روند دریافت اجازتنامه کار باعث به نگرانی ها می شود. در سال 2016 نیز پس از نشر یک مقاله در مورد مقام نوی یکی از دختران رئیس جمهور امام‌علی رحمان در وزارت امور خارجه، این وزارت اکریدیتاس 6 کارمند رادیوی آزادی را بازخوان کرده بود. همان سال نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات با نشر یک بیانیه از سوی برخی کشورهای اعضا استفاده شدن اکریدیتاس را همچون اجازه کار انتقاد کرد و اعلان نمود که اکریدیتاس نباید به عنوان ابزار برای نظارت محتوا خدمت کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق انسان در تاجیکستان با پشتیبانی از یک فعال جمعیتی صدا بلند کرد که ماه سپتامبر امسال نوار رابطه محرمانه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حامیان حقوق میگویند هدف ضربه زدن به آبروی این زن و هشدار دادن به فعالان دیگر است، ولی مقامات قضیه را تحقیق نکردند. این زن که با دلیل‌های اخلاقی از او MD نام برده می‌شود میگوید قبلا به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عریضه نوشته بود که پهن‌کنندگان نوار را پیدا کنند و به جوابگری کشند. در وزارت کارهای داخلی ماه پیش گفتند عریضه را تحقیق می‌کنند، ولی حالا از شرح رسمی آن خودداری می‌ورزند. این در حالی است که برخی از کاربران به جوابگاری کشانده شدنی بلاگرهای گروهی اولاد را برای گردآوری و نشر بی اجازه معلومات خصوصی درباره تنفروشان مثال می آورند و می گویند حامیان قانون در قضیه MD برخورد دوگانه داشتند. آنها سوال می گذارند که چرا حریم خصوصی تنفروشان برای مقامات امور داخلی و دادستانی مورد احترام و حمایت قرار گرفته نسبت حریم خصوصی یک فعال جامعه به اعتنایی صورت گرفته است. دلربا صمدوا رئیس سازمانی دفتری آزادی های شهروندی روزی 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت عریضه MD را وزارت کارهای داخلی به یگان شرح حقوقی بررسی نکرده است. حالا آنها به دادستان کل و وزارت کارهای داخلی نامه فرستادند که شرح دهند چرا با گذشت تقریبا 2 ماه عریضه او بررسی نشده است. صمدوا میگوید پس از دسترس شدن جواب دادستانی و وزارت کارهای داخلی ادوکاتی آنها قدم دیگر را برای حمایت از حقوق این زن خواهد گذاشت. با گفته او ویدیو هدفمندانه برای پس زدن شأن و شرف این فعال جامعه از جانب افراد ناشناس ثبت و نشر شده است. از سوی دیگر با گفته صمدوا این ضربه نه تنها به فعالان جامعه بلکه به تمام زنان تاجیک است. او گفت
تصمیم گرفتیم که برای به جوابگویی حقوقی دادن رفتار شهروندان
نواری محرمانه این زن روزی 5 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. نوار در حدود جماعت رامیت ناحیه وحدت ثبت شده است. در شعبه کارهای داخلی شهری وحدت گفتند که عریضه به مامور میلیسه وابسته به این جماعت سپرده شده است. فاروق سیف‌الله‌زاده نظیر میلیسه در شعبه کارهای داخلی وحدت به رادیو آزادی گفت که از حادثه خبر دارد ولی هیچ کس از او تحقیقی آن را طلب نکرده است. این زن میگوید نواری محرمانه او پس از نشر مقاله در رادیو آزادی از شبکه های اجتماعی گم شد ولی آن باعث ریختن آبرو و ضربه روانی شد. قبلا آینی حال بابا نظر و حقوقدان شناخته تاجیک به حمایت از حقوق این زن برخواسته بود. او میگوید در صورت آشکار نشدن جنایت گمانهایی که این کاری دست خود مقامات است از گمان به حقیقت تبدیل می‌یابند. این زن میگوید هنوز نمی‌داند که چرا و با کدام هدف نواری محرمانه او را در اینترنت نشر کردند. حقوقدان ها با توجه به اینکه این زن در ماه اپریل امسال یکی از مخالفان بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان بود و در مرکه جمع آوری امضا ضد این تصمیم اشتراک کرده است او را قربانی و نشر نوار را برخاستانه می‌دانند. خود زن میگوید این مرد هم تلاش شناس شدن با او را پس از یک ماه آن معرکه کرده بود. با او گفته است تاجر از زن ندارد و میخواهد با او ازدواج کند. پس از نشر نوار این مرد دست نارست شد ولی به این زن معلوم شد که او همسر دارد.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافر اینجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست عشق ریختنم بلد نیست قصه نخور مسافر قصه اثر نداره قصه نخور مسافر قصه نخور ستاره قصه نخور مسافر بازم میای به زودی ما رو بگو چی کردی از وقتی تو نبودی قصه نخور مسافر همیشه اینجوری نیست میشه که عزیزم راهت به این دوری نیست. قصه نخور مصافه، تو خود آسمونی، در آرزوی روزی که بیای و بمونی. قصه
پارلمانی تاجیکستان روز 23 اکتبر با کدکس انداز بعضی تغییر و اضافه ها وارد کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. بر اساس آن با سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در عرصه استفاده از ثروت های زیرزمینی کار می کنند، حق داده شده است که قبل از آغاز کار اندازی بونوس آبنوی را پورا نپردازند. پیشتر شرکت ها موظف بودند این نوی انداز را پورا پرداخت کنند و بعضاً گرانی آن باعث می شد صاحب کاران کار را قطع نمایند. بونوس آبونوی انداز است که شرکت ها بعد از گرفتن اجازه نامه یا لیسانسیا برای استخراج و پیش از آغاز کارها به بودجه پرداخت می کنند. مقامات تاجیک در گذشته بلان بودن مبلغ پیش پرداخت برای شرکت های بخش استخراج را رد کرده بودند. ماهی انوری سال 2017 نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز گفته بود مخالف تغییر دادن پیش پرداخت برای شرکت های استخراجی است. فیض الدین قوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگامی معرفی این لایحه در پارلمان گفت بر اساس این تغییر و اضافه ها صاحب کاران می توانند در آغاز کار 30% اندازه بونوس آبونوی را پرداخت کنند و باقی مانده را دوام یک سال فعالیت دهند. وزیر مالیه هدف از این تغییرات را جلب بیشتری سرمایه، تأسیس جایهای کاری و پیشنهاد سبکی ها با صاحب کارانی که در این سمت فعالیت میکنند ارزیابی کرد.
این تدبیر برای تنظیم عهده‌داری های اندازی استفاده برندگان ثروت های زیرزمینی و تدریجا زیاد گردن درآمد های اندازی از این حساب مساعدت می‌نماید.
طالب خان عظیم‌زاده وکیل مجلس نمایندگان تاکید نمود که منبع شرکت ها برای کارهای گیولوژی و آموزشی از پرداخت مبلغ بونوس آبونوی آزاد میشوند. قبلا شرکت ها در برابر کارهای استخراجی با دسترس نمودن اجازه‌نامه کارهای آموزشی و گیولوژی برای چنین عمل نیز بونوس آبونه پرداخت میکردند که اکنون از پرداخت آن آزاد شدند. طبق این تغییرات سرمایه گذاران یا شرکت هایی که به استخراج انگشت مشغولند 30% مبلغ بونوس آبونوی را مثل دیگران پرداخت میکنند. اما یک دیگرگونیش این است که 70% مبلغ باقی مانده را دوام 10 سال امکانی پرداخت نمودن دارند. صاحب کاران در گذشته از پیچیدگی های به دست آوردن لیسانسیا و انداز بونوس آبونوی شکایت کرده و گفته بودند که این نوی انداز شرکت ها را برای سرمایه گذاری به تاجیکستان دل سرد می کند. با گفتن آنها معیار بونوس آبونوی تاجیکستان خیلی گران است که مثالش در کشورهای زیادی خارجی دیده نمی شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مسئولان مرکزی ملی تحصیل در تاجیکستان گفتند در یک نظرپرسی بیش از 80% دانشجویان ادعا کردند که با سواد خود به دانشگاه راه یافتند. برخی از کارشناسان به این پاسخها با شبهه می نگرند، در حالی که به گفته آنها نظرپرسی را نه یکم سازمان مستقل بلکه خود مرکزی تحصیل گذرانده است. تفصیلات این موضوع را من شهلای عبدالله برایتان ارائه می کنم. نظرپرسی بهار امسال در بین بیش از 4800 دانشجو از منطقه های گوناگون گذرانده شده، نتیجه اش ماه اکتبر اعلام شد. پروینا شرافوا، یک مسئول مرکزی ملی تستی، روز 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت مرکزی ملی تستی سال 2014 به کار سر کرد و مقامات گفته بودند از فساد مالی و داخل شدن افرادی تصادفی به دانشگاه ها پیشگیری شده است. بعضی از کارشناسان میگویند هنوز داخل شدن داوطلبان با استفاده از شناسها و یا نفوذشان باقی است. تقریبا 2% از پرسیده شده ها نیز گفتند که برای داخل شدن به دانشگاه ها واسطه های دیگر را استفاده کردند. بیش از 83% ادعا کردند که با دانش خود و بیش از 14% جواب دادند که توکلی دانشجو شدند. در مرکز ملی تستی گفتند منظور از توکلی این است که داوطلب جوابهای درست را تصادفی انتخاب کرده دانشجو شده است. پاسخ دانشجویان را در مورد استفاده از واسطه های دیگر در این نهاد چونین شهر دادن که داوطلبانی هستند که قربانی وعده های قلابان میشوند و این به کاری مرکزی ملی تستی دخل ندارد. خودبدین مختاری استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید شاید نه 80 بلکه بیش از 60% از داوطلبان با سواد خود به دانشگاه داخل شده باشند. او میگوید در مجموع با نتیجه این پرسش روزی است.
در مورد اون نفرانی که میگویند که مثلا با واسطه های دیگر داخل شدیم، یعنی با شناس و این و آن داخل شدیم، آنها نفرانی هستند که شاید با فریبی، یعنی شخصانی فریبگر هم نفرانی که همین فعل وعده میدهند لیکن هیچ کمکی نمیکنند، یاری نمیکنند داخل شده باشد.
در پرسش مرکزی ملی تستی بیش از 74% گفتند برای آمادگی با امتحان های داخل شوی با درس های علاوگی میرفتند، 16% تصادفاً اختصاص خود را انتخاب کردند. بیش از 8% جواب دادند که انتخاب اختصاص از سوی پدر و مادر صورت گرفت. تقریباً 1% اعتراف کردند که تنها برای گرفتن دیپلم دانشجو شدند. حقوقشناس شاکرجان حکیموف که تجربه کار در دانشگاه ها را دارد، گفت نتیجه های پرسش مرکزی ملی تستی سوال برانگیز است و نمیتواند واقعیت باشد.
در کشوری که دوام سوهاست با پدیده های جنایتی و فسق و فساد ارتباط دارد، در این ساختار نیز روی خط ها وجود دارند و بدون به عنایت گرفتن حق دانش با استفاده از حق تلفن و دیگر اصول های بابوگی عصر میانگی احتمالیت داخل شدن داوطلبی که اصلا سطح دانش پس دارد ولی رابطه های اولادی و دیگر عامل های سوبژکتیوی دارد و هر گونه یا دلخواه مؤسسه تحصیلات عالی نیز بیشتر است.
این پرسش مرکز ملی تستی در حال است که مسئله سطح پست دانش خوانندگان مکتب های کشور پیوسته زیر تنقید کارشناسان است. برخی از آگاهان بر این نظرند که نسل نو روز تا روز از کتاب و آموزش دور می شوند و به طلبات جوابگو بودن سطح دانشی اکثر دانشجویان نیز زیر سوال است. مرکز ملی تستی 6 سال باز در تاجیکستان فعال است. هدف از تشکیل آن قبول داوطلبان به دانشگاه ها به طور شفاف و از بین بردن رشوه و فساد گفته می شود.
فرودگاه بین المللی دوشنبه روز 24 اکتبر پرآدم بود، چون صدها نفر به پیشوازی سامان محمدبکوف نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودو رفتند. محمدبکوف شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان آید به جودو میان جوانان در مراکش در وزن 73 کیلو غالب آمد و اولین مدال طلای این سبقت با نفوذ را به تاجیکستان آورد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سامان محمدبکوف پهلوان تاجیک در مراسم استقبالش در فرودگاه بین المللی دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این مسابقه تنها درباره از خود کردن نشان طلا فکر میکرد.
نو конечно я после чемпионата в Токио.
خدا را شکر همین خیل هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کردن نتوانستم. نشان برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشان طلا را صاحب شدم.
به تبریک پهلوان تاجیک مسئولین کمیته جوانان و ورزش همچنین ورزشکاران معروف کشور آمده بودند. طبق انعنه به تن گوشتگیر جامه گلدوزی و توقی پوشاندند. مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سامان محمدبکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم جودو تاجیکستان روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت
این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان، خیلی که شوی دستید خوشحالی مخلص ها و مردم و اونوان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبکوف به دست بیاورد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم امیدواری کردند که سامان در بازی های المپی هم تاجیکستان را معرفی خواهد کرد. خود سامان محمدبکوف نخستین قهرمان مسابقات جهان آید به جودو هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی های المپی است. این پهلوانی جوان گفت تصمیم دارد در تاجیکستان برای جوداکارانی نورس و جوان مستر کلاس ها گذراند. سامان محمدبیکوف ورزشکاری تاجیکی مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمدبیکوف ها است که در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان و یا امکهایش تمرین میکند. اما در تمام سبقت های جهانی این پهلوان از تاجیکستان نمایندگی میکند. او بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد داده است. جمیله پروانایوا مادر سامان که به پیشوازی پسر قهرمانش به فرودگاه دوشنبه آمده بود در صحبت با آزادی گفت:
من فخر میکنم که پسرم قهرمان جهانی شد.
سامان محمدبیکوف با مراجعت به همسالان خود گفت وقت خود را بهوده نگذرانند و بیشتر تمرین و تحصیل کنند. کشتیگیر شناخته تاجیک در سبقت قهرمانی جهان در میان بیش از 80 کشوری دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن 73 کیلو غالب شده به مدال طلا و 2500 دلار جایزه سرفراز گشت. در تاجیکستان نیز از او قدردانی شد و برایش جایزه پرزیدنتی در حجم بیش از 50000 سومانی تقدیم می‌گردد. کمیته جوانان و ورزش و کمیته ملی المپی هم برای سامان 10000 سومانی مکافات پولی داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز، غالبان در حساب دسته‌ای و رقابت‌های انفرادی معلوم شدند. دسته‌ای منتخب فوتزال تاجیکستان در اولین بازی‌اش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب نیپال را با حساب بزرگ 6-0 شکست داد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می‌کنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز که 23 اکتبر در شهر دوشنبه به پایان رسید، غالبان در حساب دسته‌ای و رقابت‌های انفرادی میان مردان و زنان با جام و مدال و افتخارنامه‌ها مکافاتانیده شدند. در این مسابقه تنیس بازان در حیط دسته‌های شهر دوشنبه، ولایت‌های سغد و ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و ناحیه‌های تابعه مرکز شرکت کردند. در حساب عمومی دسته‌ای با در نظر داشت مدال‌های به دست آورده ای مردان و زنان، منتخب دوشنبه جای اول، ولایت سوخت جای دوم و ولایت ختلان جای سوم را صاحب گشتند. در رقابت های انفرادی سامانی حسین بین مردان و دیناره اسماعیل و میانی زنان غالب شدند. زلفی‌نیسا سید عالیموا و قهرمانی بسیار کراته تاجیکستان آید به تنیس روی میز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در شهر خوجند یک 6-7 نفر ترینران هستند که به این نمودی ورزش کار میکنند، مکتب های علایده دارند. ما حرکت میکنیم که بسیارتر بچه ها و کودکان را به این نمودی سپورت خود شوقمند کنیم، جلب نماییم. حاضر زمان به حرکت کردن در کار هر یک کس سپانسر یافته، بعد نمودی سپورت خود را کمتر بالا برداشته میتوانیم.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نیپال را با حساب بزرگ 6-0 شکست داد. این بازی دور اول در گروه A روز چهارشنبه 23 اکتبر در شهر ارومیه ایران برگزار شد. رستم حمیدوف و فیضعلی سردارف دو گلی، امید قوزیف و پرویز رحمتوف یک گلی زدند. در بازی دیگری گروه A منتخب ازبکستان تیم ملی افغانستان را با حساب 6-2 مغلوب کرد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اول در گروه A دسته های منتخب تاجیکستان و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صفند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب تاجیکستان در جای اول و منتخب ازبکستان در جای دوم قرار دارند. سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان دیان دیدوویچ، متخصص سربیگی، در یک نشست خبری در ایران گفته است که وظیفه دسته به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A باز با دسته های منتخب افغانستان و ازبکستان رقابت می کند. به گروه B دسته های منتخب قرقیزستان، ترکمنستان و ایران شاملند. در این گروه 23 اکتبر تیم ملی ایران که بر دسته منتخب ترکمنستان با حساب 4-0 پیروز شد، با 3 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. از هر یک گروه این منطقه دو دسته‌ای به مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا که از 24 فوریه تا 10 مارس سال آینده در اشقابات ترکمنستان دایر می‌گردد، راحت می‌گیرند. اگر منتخب ترکمنستان که به گروه بی داخل است، یکی از دو جای اول را اشغال نماید، آنگاه بهترین دسته جای‌های سوم این دو گروه به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا می‌کند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودا میانی نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $2,500 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوان تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمای نهایی گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم زرنگیز نوروز شاه.
این نخستین مدال طلای ورزشکاران تاجیک در رشته جودو در قهرمانی جهان به شمار می رود. مویانشو محمد بیک فقط پیام های تبریکاتی می گیرد و با اونهایی که به تبریکش می آیند ملاقات می کند. پسر 21 ساله او سامان محمد بیک شب 17 اکتبر قهرمان جهان اوید با جودو میانی نوجوانان شد. مویانشو محمد بیک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از تمام منطقه تاجیکستان، از تمام تاجیکستان بزرگم، همه در فیسبوک، در تمام همه پشتای من تبریکات است. من وقتی که میخونم، من خوشبختم که فرزند من توانست که ملت من را معرفی کند و پرچم ملت من را بردارد. این بهترین خوشبختی برای من است.
پدر و خانواده سامان از او این غالبیت را انتظار داشتند. دستیابی به قهرمانی جهان هم به گفته پدر آرزویی بود که تمام این سالها سامان برای آن تلاش داشت. کوشش های همروزه سامان که از 6 سالگی به ورزش نوعی جودو مشغول است، والدین را به این پیروزی امیدوار کرده بود. اما تماشای لحظه های محاربه سامان در مسابقه جهانی چون همیشه برای پدر و خانواده آسان نبوده است. مویانشو محمد بیکوف میگوید:
دیروز تماشا کردم، خیلی احساسی بود. تا آخر تماشا کردم من نمیتونم گبروستش. وقتی که بود میشد، بعد من میفهمم بعد بالا میبرم که چی شد. شب زنگ زدیم تبریک کردیم شما. خرسند است، بسیار خوشبخت است که تونست که ملت خودش معرفی کنه.
پیروزی سامان در مسابقه قهرمانی جهان اوید با جودو در مراکش برای ساکنان تاجیکستان هم خوشترین خبر بود. آنها این حادثه را برای ورزش تاجیک دستاوردی مهم میخوانند. سید علی مسافیروف، سابق ورزشکار و رئیس سابق ناحیه درواز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چنین جهان پهلوان، من فکر میکنم که اگر که سید نومی رحیم ما را معرفی کرده باشد و امروز ما افتخار داریم که سامان ما چمپیون جهان شد، من افتخار میکنم با این.
سامان محمد بیکوف ورزشکار تاجیکی مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان یا امکهای خود ارگش و فاتح محمد بیکوف ها تمرین میکند. اما در تمام مسابقه های جهانی این پهلوان تاجیک از تاجیکستان نمایندگی میکند. با گفته خود سامان، بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند، ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد می‌دهد. دو سال اخیر سامان محمد بیکوف تاجیکستان را در سبقت‌های جهانی از نام کلوب جودایی به نام حاجی شریف معرفی می‌کند. این کلوب هم او را برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی دستگیری می‌نماید. حالا کلوب مذکور در دوشنبه تالاری ورزشی خود را تأسیس داده است. مربیان آن می‌گویند سامان هم هنگام سفرهایش به تاجیکستان در این تالار تمرین خواهد کرد. تیمور منوزوف، رهبر کلوب جودایی حاجی
شریف میگوید
سوما محمدبک در کلوبی مو کلوبی اوجی شریف تمرین ها برای جوانان برای همه اشتراکچیان کلوبی اوجی شریف پیشنهاد میکنم برای نوراسو
کشتیگیر شناخته تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید با جودو میونی نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در میونی بیش از 80 کشوری دنیا با شکست دادن 5 رقیب نشانی تیلو را از خود کرد.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با باکس میانی نورسان که 17 اکتبر در شهر فجیره امارات متحده عربی با پایان رسید، یک مدال طلا و یک نشانی نقره به دست آوردند. مدال طلا را عبدالرحیم یعقوبوف در وزن تا 54 کیلو گرفت. او در قوازمایی نهایی برقیبش نورسلطان آلتینبک از قزاقستان غالب آمد. ورزشکری دیگری تاجیک ابوبکر مرادوف در وزن تا 52 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در این مسابقات قطعوی بیش از 200 ورزشکری نورس از 26 کشوری قاره شرکت داشت. شهریار دمینوف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کنایه یک نفری میانی مردان با 2 مدال، 1 نقره و 1 برنجی مکافاتانیده شد. او با چنین دست آورد در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با بایدارک با کنایه که 20 اکتبر در شهر شاوسنگی چین با پایان رسید مشرف گردید. قایقران تاجیک نخست در کنایه یک نفری به مسافه 3600 متر جای دوم را صاحب شد و مدال نقره گرفت. مدال طلای قهرمانی آسیا را زیهنگ ونگ از چین به دست آورد. بعدن شهریار دمینوف در کنایه یک نفری به مسافه 25 کیلومتر و 90 متر صاحب مدال برنجی قهرمانی آسیا شد. مدال طلا را یونگ جوانگ سوی از چین و مدال نقره را تاکایوکی کوکاجی از ژاپن گرفتند. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی در بایدارک و کنایه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شهریار دمینوف ورزشگر داوطلبی است که برای راحت و بازی‌های المپیک توکیو 2020 کوشش کرده است و این سال در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپلی هندوستان برگزار گردید در 3 مسافه برآمد نموده سزاوار 3 مدال گردید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با سامبو میانی استادان که روزهای 19 و 20 اکتبر در شهر لیماسول قبرس برگزار شد 4 مدال، 1 نشانی نقره و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف معاون سرداوری قهرمانی سامبوی جهان میانی استادان در قبرس روز 21 اکتبر خبر داد. وی گفت
در این مسابقات از سن سال 35 ساله تا از 65 بالا یعنی که پهلوانان میتوانند استادان شرکت ورزند. این سال نیز در این مسابقات ورزشگران استادان ما شرکت داشتند.
به اطلاع محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان میانی استادان در لیماسول قبرس 315 ورزشگری سابقه دار از 20 کشور موافق سنشان در 7 گروه از روی 7 درجه وزنها میانی مردان رقابت کردند. به دسته منتخب تاجیکستان 6 پهلوان پرتجربه داخل بود. رجب علی خالوف در گروه استادان سنشان از 65 سال بالا در وزن تا 82 کیلو با گرفتن مدال نقره مشرف گشت. او بعد پیروزی در نیم فینال با سنت ارتیقف از ازبکستان به دور نهایی راه پیدا کرد. ولی پهلوان تاجیک قوازمایی نهایی را به سعید اگلمولی از قزاقستان باخت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. 3 پهلوان دیگری تاجیک شریف قربانوف، ستار سیفالدینوف و جمشید سلاموف با مدال‌های برنجی قهرمانی سامبوی جهان میانی استادان مکافاتانیده شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با جودو با نام گراند سلم که از 24 تا 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برپا می‌گردد برای جایزه‌ها مبارزه خواهند برد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی که برای باری پنجم با مقام گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ دایر می‌گردد، بیش از 600 ورزشکار از 104 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک خواهند کرد. به هیئت دسته منتخبی جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار 10 مرد و 1 زن شامل است. در سبقت مردان محمد محمدی زاده، مهرزاد صوفیف، یعقوب جان باقیف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، حق نظر نظرف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سیدوف، شکر محمد میرمحمدوف و تیمور رحیموف رقابت می نمایند. در سبقت زنان شاهد قلندر و تنها ورزشکر است که از تاجیکستان نمایندگی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در شهر دوشنبه تمرین میکنم. استادان من احمد و سلیم و نورمت و فرحمجان میباشد. از آنها خیلی میندارم که مرا به این قدر مسابقه ها تیار کردن، روان کردن. از والدین همون میندارم میکنم که آنها ما را تشکیل میکنن که به دیگر شهر را رویم. در آنجا اغلی برایم میخواهم در المپیاد مثل موزنک چاری و اشتراک کنم.
با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی گراند سلم در ابوظبی بجز از مدال ها جایزه های مالی برای جای یکم $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده می شود. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی موافق جای های اشغال کرده شان صاحب امتیازهای المپی می گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به تنیس روی میز که 23 اکتبر در شهر دوشنبه به پایان رسید، غالبان در حساب دسته‌ای و رقابت‌های انفرادی میان مردان و زنان با جام و مدال و افتخارنامه‌ها مکافاتانیده شدند. در این مسابقه تنیس بازان در هیئت دسته‌های شهر دوشنبه، ولایت‌های سغد و ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و ناحیه‌های تابعه مرکز شرکت کردند. در حساب عمومی دسته‌ای با در نظر داشت مدال‌های به دست آورده ای مردان و زنان، منتخب دوشنبه جای اول، ولایت سوخت جای دوم و ولایت ختلان جای سوم را صاحب گشتند. در رقابت های انفرادی سامانی حسین بین مردان و دیناره اسماعیل و میانی زنان غالب شدند. زلفینیسا سید آلیمو و قهرمانی بسیار کرده ای تاجیکستان اوید به تنیس روی میز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در شهر خوجند یک 6-7 نفر ترینران هستند که به این نمودی ورزش کار میکنند، مکتب های علایده دارند. ما حرکت میکنیم که بسیارتر بچه ها و کودکان را به این نمودی سپورت خود شوقمند کنیم، جلب نماییم. حاضر زمان به حرکت کردن در کار هر یک کس سپانسر یافته، بعد نمودی سپورت خود را کمتر بالا برداشته میتوانیم.
بازی‌های دوره 19 مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی 20 اکتبر برگزار شدند. در دو بازی میزبانان غالب آمدند. دسته کوکتاش رودکی بر تیم ختلانی باختر با حساب 2-1 و دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم استرفشنی شهری استرفشن با حساب 5-2 پیروز شدند. در یک بازی مهمانان غلبه کردند. دسته استقلال دوشنبه تیم پنچری جلال‌الدین بلخی را با حساب 4-2 شکست داد. یک بازی مساوی شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بازی را با تیم CSKA پامیر دوشنبه بدون گل انجام داد. با این ترتیب دسته استقلال که پیشکی با گرفتن مدال‌های طلا دست یافته، برای بار هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد، است فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 48 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 33 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. با خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره در 3 بازی باقی مانده 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. تیم ریگارتاداز با 28 امتیاز در جای سوم است. با فوتبال بازان شهر تورسونزاده برای گرفتن مدال های برنجی در 2 بازی باقی مانده 2 امتیاز گرفتن کفایه است. ولی دسته پنشیر که با 11 امتیاز در زینه آخرین هشتم جایگیر شده است، صرف نظر از نتایج دو بازی آخرینش از لیگ عالی اخراج می شود. تا آخری مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی دو دور مانده است. بازی های دور بیستم روز یکشنبه 27 اکتبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
خبری رادیو زودیس مستقیما پیشنهاد شما و من شالوی گلخوجه همراهتون. قبل از تفصیلات خبرگزاری شو با سرخط موضوع امروز 24 اکتبر توجه کنید. اصوری نگرانی از سرنوشت خبرنگاران رادیو آزادی. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت از مشکل دوامدار کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان در تشویش است. از مدال برنجی قهرش آمد و مدال طلایی را به تاجیکستان آورد. سومون محمدبیکوف جان پهلوان تاجیک را در فرودگاه دوشنبه با تنتنه پیشواز گرفتند. رنگ بینو هول پورس و چرا اثبات کمبیزواتی در تاجیکستان گاه تا چند سال طول میکشد. یکی از چنین اویله ها میگوید روز تا روز قشوختر میشود.
پیش مثال چی میشید دورو میگرفتن، حوزی فقط یک پامپرز دارم میرسد دیگر این حالا دیدیم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان از مشکل خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. هرلم دیزر مسئول این سازمان 23 اکتبر در توییتر نوشت از مشکل دوامداری کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان در رابطه با دریافت اجازه کار نگران هستم. هرلم دیزر از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است هر چی زود روی حل پیدا کنند. دیروز سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان نیز با نشر بیانیه از مشکل ثبت نام خبرنگاران رادیوی آزادی صدا بلند کردند. از 1 نوامبر اجازه فعالیت 9 کارمند رادیوی آزادی در تاجیکستان به پایان میرسد. 5 خبرنگار از حق کار محروم میباشند. وزارت کارهای خارجی نامه های رادیوی آزادی را در باره دادن اجازه کار به خبرنگاران در تاجیکستان به پاسخ گذاشته است. در بریتانیا ماشینی بارکشی را پیدا کردند که مقامات و کارمندان پلیس را وحشت‌زده کرد. در داخل این ماشین ده ها جسد بود. پلیس حادثه را فاجعه وحشتناک نامیده به تحقیق شروع کرده است. ادامه موضوع در گزارش تویر سفر.
جسدهای 39 نفر را در داخل کانتینری ماشینی بارکش در منطقه اسکس در جنوب شمالی بریتانیا یافتند. ماموران پلیس را ساعت 1:40 به محل حادثه به یک انبار بزرگ در شهر گریس دعوت کردند. پلیس گفت که ساکن 25 ساله ایرلندی شمالی با اتهام کشتار دستگیر شده است. پرونده هم باز کردند. پلیس حادثه را فاجعه وحشتناک نامید.
به نظر ما ماشین بارکش از بلغارستان و با پروم به بندر هولیهد آمده روز 19 اکتبر به بریتانیا رسیده است. وقتی نجات بخشان آمدند کسی زنده نبود.
بریس جانسون نخست وزیر و پریتی پاتل وزیر امور داخلی بریتانیا در تویتر نوشتند وحشت زده شدند. در عین حادثه در ماه آگوست سال 2015 در آستریا در یک ماشین بارکش در نزدیکی مرزی مجارستان جسدهای 71 مهاجر را یافتند. مقامات انتظامی گفتند مهاجران از سوریه بودند. سه شهروند بلغارستان را در رابطه با این فاجعه دستگیر کردند.
امروز سامان محمد بیکف قهرمان جهان اوید بجودو رو در وطن سطح مخلصش پیش باز گرفتند. هواپیمای خسیر کراسنویارسک دوشنبه بعد چند ساعت تاخیر به فرودگاه پایتخت توجیکستان رسید. هواداران جهان پهلوان توجیک آمدن او را به دوشنبه از هفته گذشته انتظار بودند. سامان محمد بیکف بعد 4 سال شرکت در سابقات بین‌المللی 17 اکتبر مدال طلا را به گردنش آویخت. زرنگیدی نوروشوف و شادمانی تیم نیز با استقبال سامان محمد بیکف به فرودگاه رفتند.
فرودگاه دوشنبه روز 24 اکتبر پرآدم بود و بزمگاهی را میموند. با پرچم افشانی و گلدسته و شعارها صدها نفر در اینجا نخستین قهرمان جهان اوید با ورزش جودو میان جوانان سامان محمد بیکف را استقبال کردند. سامان شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید با جودو میان جوانان در وزن 73 کیلو غالب آمده اولین مدال طلا را به تاجیکستان آورد.
خدا را شکر همین خیل هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کرده نتوانستم. نشانی برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشانی طلا را صاحب شدم.
مسئولین صحای ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بیکف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند.
بله البته این در تاریخ جمهوری ترکستان اولین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان. مسابقات کلان سالا نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بیکف به دست بیاورد.
مسئولین ورزش کشور در این مراسم اظهار امیدواری کردند که سامان در بازی‌های المپیک هم تاجیکستان را با نتیجه‌های خوب معرفی خواهد کرد. خود سامان محمد بیکف نخستین قهرمان مسابقات جهان اوید با جودو هم گفت هم‌اکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی‌های المپیک است. سامان محمد بیکف ورزشکار تاجیک مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بیکف ها است که در شهر ایرکوتسک تمرین می‌کند، اما در تمام سبقت‌های جهانی این لوانا از تاجیکستان نمایندگی میکند.
من باوری داشتم که پسرک من سامان جان قهرمان جهان میشود.
گوشتگیر شناخته تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودو در میان بیش از 80 کشور دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن تا 73 کیلو غالب آمد و با مدال طلا و 2500 دلار سرفراز داشت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیپلمات‌های توجیک به دیدار 3 مهاجر رفتند که در یک زندان روسیه قصد خودکشی کردند. زندانیان گفتند که بنابر بدرفتاری پاسبانان زندان و تنبیه بی‌اساس خواستند که به همین وسیله اعتراض کنند. مومین احمدی با دیپلماتی هم صحبت شد که مهاجران را خبر گرفته است و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم و نخست درباره احوال مهاجران پرسیدم.
سه شهروند زندانی تاجیکستان در جمهوری مردویه که 20 روز پیش قصد خودکشی کردند وضعیتشون رو خوب ارزیابی نمودند. آنها روزی 23 اکتبر در ملاقات با نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند بدرفتاری زندانبانها جانشان را به لب آورده بود. مقامات زندانی رقم 22 جمهوری مردویه گفتند که شهروندان تاجیکستان را برای پایمال کردن ترتیبات با اتاق جریمه انداختند. قبلا پیوندان میرزا علی شاهینوی 35 ساله، میر محمد شیرعلیوی 33 ساله و تاجیدین شریفی 32 ساله بر رادیو آزادی خبر داده بودند که این سه نفر روز 4 اکتبر با نشان اعتراض از فشار و اذیت کارمندان زندان رگ دستان خود را بریده بودند. سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا روزی 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که کارمندان کنسولگری با 18 محبوس تاجیک از جمله 3 نفری که قصد به جان خود کرده بودند صحبت کردند.
از مومین همچنین دایر به ماجرا و سبب های تنبیه گرفتنی مهاجران سوال کردند.
ببینید که محبوسان گفتند که مقامات زندان به نمازخانیشون ایراد می گرفتند و نفهمی سری همین بود. هرچند نمایندگان سفارت به دیدار زندانیان رفته است، مهاجران گاه می گویند با برخورد نرم با مقامات روسیه در گمان است که وضع تغییر کند. در مؤسسه اصلاحی رقم 22 جمهوری مردویه نزدیک 100 محبوس تاجیک نگهداری می شود. این سه محبوس اصلا با اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت و زندانی شدند. در مجموع در زندان‌های روسیه بیش از 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می‌شوند و همیشه از شرایط ناخوبی نگهداری گزارش‌ها نشر می‌شود. حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای کار همساله به روسیه می‌رود.
تشکر مومین احمدی بود که از وضع سه زندانی توجیک بعد قصد خودکشی در محبس روسیه تفصیل داد. و بینندگان عزیز، اگر شما نیز خبر دارید و ویدیوی دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان بگذارید، پس به رقم های ما لطفاً بفرستید. من باشم برمیگردم به توجیکستان. در توجیکستان اگر خانواده کم بضاعت اعتراف شود، دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد، از جمله 400 سومونی در یک سال و استفاده رایگانی 250 کیلووات ساعت برق در ماه. به گفته مقامات، خانواده کم بضاعت همچنان حق پیدا میکند که 50% حق خدمات طبی را پرداخت نکند. اما طوری از شکایت قهرمانی گزارشی شالوی عبدالله برمی آید، برای اثبات کردن کم بضاعتی گاه سالها باید از در یک نهاد به نهاد دیگر تک و دو کرد.
این یک نسخه رسید برق سیارز و بایدف است. او همیشه از برق خونهش قرضدار است.
برق رو بیشتر دوران کردن. نه حساب کنید. مامی اگر نیمی نفقم دارم برق می رود. من دیگه ندارم چوره دیگه چکو کنم.
این ساکنی 41 ساله سال 2007 از بالای درخت افتیده ستون مهرش آسیب دید. همچون گروه معیوب یکم اعتراف گشت و 738 سومونی نفقه میگیرد. میگوید این مبلغ برای تامین اویلای 4 نفرش نمیرسد و روز از روز قشقتر میشود.
اینا خنکی اومده است. لباسی گرم گرفتن را کاره گوده کاره نمیدونم چی کنیم. اینا آخران پنسیه گرفته همش آر گرفتیم. نیمی روزو را کردیم تمام پنسیه با همی تمام.
اردن 220 سومون جای موده.
خانواده ادعا دارد که بجز نفقه پولی چون یک خانواده کم بضاعت دیگر از یگان امتیاز و کمک پولی برخوردار نیست. تلاش های همسر زبیدف هم برای اثبات کم بضاعت بودن اویلش به نتیجه انجام یافته است.
اونجا که اینوالیدیش را میبرون، هم از رفتش را میبرون، پیسکای بلنسه را میبرون، یا ایدن در روزه قبول نمیکنن یا کپی کده بیار میگن، کپی کده میبرون میسپرون.
گفتی رسو بندی سلو خونی دو خون
خلان چی سلو بیو میگن همو چی سلو بیتگیشون در میرم میگم چی شد میگه که حالی روی کدگیم روی می با اکشنون با یک امروز دیگه میرم میگن حالی قبول کردگی نیستم قبول شدگی نیسته ایت چیزو شما.
مسئولان جماعت کریم اسماعیل میگویند سیار زبایدف ماهی فوریه سال روان همچون کم بضاعت اعتراف شد و صاحبی امتیاز است از خرید برق. هم
اویلش اومد گفت که شوهرم هم خیلی حقتن حجت های تصدیق کننده ما ورد درباره شوهرش که حقتن همین معیوب خوبای گفته ما هم رو همچون اویل کم بضاعت قبول کردیم افجان. فقط ای نیروی برق هم یا فایز معین قطعی ازاد میکنن.
اویله هایی که کم بضاعت اعتراف شدن حق دارند که 250 کیلووات ساعت نیروی برق در یک ماه استفاده کنند. سیار زبیدف میگوید این امتیاز برایش خیلی مهم است چون واقعا برای او که وابسته به صحتیش به گرمی و برق احتیاج دارد پرداخت پول آن آسان نیست.
پیش مثال چی میشه دورو میگرفتن حوزی فقط یک پامپرز در میرسد دیگر این حالا دیدین.
سیار زبیدف چندین سالها برای کم بضاعت شناختنش تلاش کرد. اکنون 7 ماه دیگر برای شناختن حق امتیازش تگ و دو دارد. اداره‌های دولتی باشند برای حل مشکل او انگشت اشارت سوی هم میکنند. حساب کنند که برقی باشد میچرخد و قرضی او زم میشود.
بندی در شرق اوکراین، تصویر فیروغ و وحشت عذابی او با آنکه اوکراین و روسیه مسئله ختم مناقشه و سر گرفتن مذاکرات صلح را بررسی میکنند، هزاران اویله از هم جدا میمونند. در این باره گزارشی داریم که حالا پیشنهاد شما میشود.
دو سال باز است که سویتلانا شوهرش الکساندر را ندیده است. هر روز به کلیسای در کنار کیف میرود و از خدا میخواهد شوهرش را زنده برگرداند. سویتلانا و اویلاش از کیو نیستند. در شهر دونتسک زندگی آسوده داشتند. الکساندر متخصص کلان کارخانه گوشت بود. سال 2014 جنگ آغاز شد. جدای طلبان دونتسک را گرفتند. الکساندر را از جای کار به کیو فرستادند. 26 دکبر سال 2017 وقتی بازگشت خانواده به دونتس برای تعطیل زمستانه جدای طلبان الکساندر را گرفته بردند.
بعدی درست تهدید آنها سر شد و من زنگ زدم می گفتند $20,000 بیارم، در عکس حال شوهرت را پورا پورا می کنیم.
پول نداد و فهمید که شوهرش را در پایگاه جدای طلبان نگه می دارند.
آنجا یک کارخانه خالی است که مقامات جمهوری مردمی دونیتسک و اردوگاه کنسنتراسیونی تبدیل دادند. مردم را غیر قانونی نگه می دارند، بی‌رحمانه عذاب می دهند. شوهری من هم آنجا بود.
با سویتلانا گفتند که شوهرش به جاسوسی به نفع اوکراین متهم می شود. ادعایی که او می گوید پوچ است.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخباری تازه رو تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی پیدو و مطالعه کنید. گزارش های جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی همونا در خدمت شما از آن قرار دارد. من شما رو فردا منتظر میمونم تا ملاقات نوبتی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، با اخبار آزادی خوش آمدید. گلبهاری مرادی هستم. هارلم دیزر، مسئولی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان، از دشواری خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت اجازه کار در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. او روز 23 اکتبر در توییتر نوشت: از مشکل دوامدار کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان وابسته به دریافت اجازه کار نگران هستم. هارلم دیزر از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است هر چه زود راه حل پیدا کنند. از این پیش چندی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان نیز با نشر بیانیه از دشواری ثبت نام خبرنگاران رادیو آزادی در وزارت کارهای خارجی اظهار نگرانی کرده بودند. چند نماینده کنگره آمریکا هم از وضعیت پیش آمده سخت نگرانی کرده در نامه به پرزیدنت تاجیکستان گفته بودند ادامه یافتن چنین وضعیت شاید به مناسبت‌های آمریکا و تاجیکستان خلل رساند و به آبروی تاجیکستان ضربه زند. وزیران دفاع ناتو روز 24 اکتبر در بروسل برای گفتگوی دو روزه گرد هم آمدند و شاید سخنان وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر که جنگ ترکیه را در شمال و شرق سوریه به اساس نامید با آن سایه افکند. عملیات نظامی ترکیه یک کشور عضو ناتو را برخی اعضای دیگر این سازمان محکوم کرده گفتند نگرانی ها هست که آرامی منطقوی به هم زده می شود و کامیابی های تا حال به دست آمده در استادگری به گروه دولت اسلامی از دست می روند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در نشست مرکز تحقیقاتی بنیاد مارشال آلمان پیش از نشست بروسل گفت:
نگاه کنید، من در این باره خیلی صمیمانه بودم. ترکیه همه ما را در حالت دهشتناک گذاشت. منظورم این است، فکر میکنم که هجوم به اساس بود.
اسپر اینچنین گفت: انقره به سمت خطا می رود و به مسکو نزدیک شده ایستاده است. رهبران روسیه و ترکیه 22 اکتبر به سازش راضی شدند که نیروهای کرد را از سرحد سوریه با ترکیه دور نگاه دارند. آنها آتش‌بسی 5 روزه را در منطقه که از طرف واشنگتن میانه‌روی می شد دراز کردند. دادگاه در روسیه مهلت بازداشت پول ویلان، سرباز پیشینی نیروهای بحری آمریکا را دراز کرد که در جاسوسی عیبدار می شود. ویلان در دادگاه گفت که او را در بازداشتگاه زندانبان با سلاح تهدید کرده است. دادگاه ناحیه لیفورتوی مسکو روز 24 اکتبر گفت که مهلت حبس ویلان تا 29 دکبر دراز کرده می شود. در رفتی مرافع ویلان درخواست کرد که برایش دادرس و عیبدار کننده دیگر تعیین کنند، چون که آنها به طور دائمی شکایت ها را درباره پایمال شدن حقوق او نادیده می گیرند. درخواست او رد شد. زمانی وارد شدن به دادگاه ویلان در دست یک کاغذ داشت و گفت که او بیگناه است
و از رهبران بین المللی خواست که فشار آورند تا او آزاد شود. یک سازمان اوکراینی که با تحقیقات ژورنالیستی مشغول است رسما به قرار دادگاه شکایت کرد که به بویروی دولتی تفتیشات اوکراین اجازه داده است با سند و حجت های داخلی و هم مکاتبه های این رسانه دسترسی داشته باشد. این سازمان گفته است که اجازت مذکور از حد بیش بوده سرچشمه های آنها را آشکار میکند. سخیم نقشه ها یک برنامه یک جایه بخش اوکراینی رادیو آزادی و یو ای پرشی تلویزیون است. روزی 23 اکتبر این دو مؤلف طرح به دادگاه عریضه شکایتی داده گفتند با بویروی دولتی تفتیشات اوکراین حقوقی به محدودیت دخالت بی‌دلیل به کارهای تحریری آنها داده شده است. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی جیمی فلای گفت که همه تلاش مقامات برای تحت خطر گذاشتن معاشرت و ثبت های ژورنالیستان باعث نگرانی عمیق است. پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزیویف قراری را امضا کرد که بر اساس آن شهروندان هنگام سفرهای خارجی حق دارند با خود تا $10,600 داشته باشند. این قراری پرزیدنت ازبکستان قدم دیگر به سوی آزاد کردن بازار پول می باشد. نشریه های دولتی گزارش دادند که قرار نو از روز 23 اکتبر اینچنین به شهروندان ازبکستان اجازت می دهد که در خارجه حساب های بانکی کشویند. در میان بانک ها در ازبکستان داد و ستد های نقدی انجام گیرد و صاحب کاغذ های قیمتناک شوند که با پول خارجی یا طلا پشتیبانی می شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
انجمن ملی رسانه های مستقل ننسمید و شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان از مشکل ثبت نام خبرنگارانی رادیوی آزادی در وزارت کارهای خارجه اظهار نگرانی کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران روز 23 اکتبر در اظهارات از مقامات تاجیکستان خواستند اکریدیتاسیا یا ثبت نام خبرنگارانی خارجی را همچون ابزار یا وسیله محدود کردن آزادی سخن در کشور استفاده نکنند. حالا 5 خبرنگاری رادیوی آزادی در تاجیکستان از 6 ماه تا 2 سال باز از حق کار محرومند و 1 نوامبر شاید آخرین روز کاری 9 نفر دیگر شود. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان به نامه‌های پیوسته درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخ نداده است. انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان میگویند مقامات رسمی مهلت تعیین شده برای پاسخ گرفتن به نامه‌ها را رعایت نمی‌کنند. مقامات موظفند که به نامه‌ها در حدود تا 1 ماه جواب گویند. از این پیش چند نماینده کنگره آمریکا از وضعیت پیش آمده شدیداً نگرانی کرده در نامه به پرزیدنت تاجیکستان گفته بودند ادامه یافتن چنین وضعیت احتمال به مناسبت‌های آمریکا و تاجیکستان آسیب رساند و به آبروی تاجیکستان لطمه زند. در اظهارات ننسمید و شورای وسایط اخبار عامه هم گفته می شود که ثبت نام خبرنگاران باید به فعالیت قانونی آنها مساعدت کند، نه اینکه مانع فعالیت کسبی آنها شود. اصول استبدادی ثبت نام خبرنگاران به آبروی کشور در جهان اطلاعاتی تأثیری بد خواهد گذاشت، گفته شده است در اظهارات این دو سازمان حامی حقوق ژورنالیستان. نورالدین قرشی‌بایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل یا ننسمید در صحبت به رادیو آزادی گفت
اشارات ما در رابطه با مسائل نمایش کردن خبرنگاران رادیو آزادی به خاطر دستگیری یا همراهی کسبی با روزنامه‌نگاران رادیو آزادی است. ما نمی‌توانیم با مشکل همکاران خود از رادیو آزادی بی‌طرف باشیم، زیرا همه آنها شهروندان تاجیکستان هستند و شرایطی پیش آمده در مسئله ثبت نام حقوق آنها را برای کار و معاش ارزنده فایمان میکنند.
مؤلفان از حکومت تاجیکستان دعوت کردند که نظامنامه درباره اکریدیتاسیای خبرنگاران را بازبینی کرده آن را به معیارهای بین المللی موافق کند. آنها گفتند سازمانهای خبرنگاری برای کمک در این کار آماده‌اند. بار اول نیست که روند دریافت اجازتنامه کار باعث به نگرانی ها می شود. در سال 2016 نیز پس از نشر یک مقاله در مورد مقام نوی یکی از دختران رئیس جمهور امام علی رحمان در وزارت امور خارجه، این وزارت اکریدیتاس 6 کارمند رادیو آزادی را بازخوان کرده بود. همان سال نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات با نشر یک بیانیه از سوی برخی کشورهای اعضا استفاده شدن اکریدیتاس را همچون اجازه کار انتقاد کرد و اعلان نمود که اکریدیتاس نباید به عنوان ابزار برای نظارت محتوا خدمت کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پارلمانی تاجیکستان روز 23 اکتبر با کدکس اندوز بعضی تغییر و اضافه ها وارد کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. بر اساس آن با سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در عرصه استفاده از ثروت های زیرزمینی کار می کنند، حق داده شده است که قبل از آغاز کار اندوز بونوس آبنوی را پورا نپردازند. پیشتر شرکت ها موظف بودند این نوی اندوز را پورا پرداخت کنند و بعضاً گرانی آن باعث می شد صاحب کاران کار را قطع نمایند. بونوسی آبونوی اندوز است که شرکت ها بعد از گرفتن اجازه‌نامه یا لیسانسیه برای استخراج و پیش از آغاز کارها به بودجه پرداخت می کنند. مقامات تاجیک در گذشته بلند بودن مبلغ پیش پرداخت برای شرکت های بخش استخراج را رد کرده بودند. ماه ینوری سال 2017 نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندوز گفته بود مخالف تغییر دادن پیش پرداخت برای شرکت های استخراجی است. فیض الدین خوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی این لایحه در پارلمان گفت بر اساس این تغییر و اضافه ها صاحب کاران می توانند در آغاز کار 30% اندوز بونوس آبنوی را پرداخت کنند و باقی مانده را دوام یک سال فعالیت دهند. وزیر مالیه هدف از این تغییرات را جلب بیشتری سرمایه، تأسیس جای های کاری و پیشنهاد سبکی ها با صاحب کارانی که در این سمت فعالیت می کنند ارزیابی کرد.
این تدبیر برای تنظیم عهده‌داری های اندوزی استفاده برندگان ثروت های زیرزمینی و تدریجا زیاد گردیدن درآمد های اندوزی از این حساب مساعدت می نماید.
طالب خان عظیم‌زاده وکیل مجلس نمایندگان تاکید نمود که منبع شرکت ها برای کارهای گیولوژی و آموزشی از پرداخت مبلغ بونوس آبنوی آزاد می شوند. قبلا شرکت ها در برابر کارهای استخراجی با دسترس نمودن اجازه‌نامه کارهای آموزشی و گیولوژی برای چنین عمل نیز بونوس آبونه پرداخت می‌کردند که اکنون از پرداخت آن آزاد شدند. طبق این تغییرات سرمایه‌گذاران یا شرکت‌هایی که به استخراج انگشت مشغولند 30% مبلغ بونوس آبونوی را مثل دیگران پرداخت می‌کنند، اما یک دیگرگونیش این است که 70% مبلغ باقی مانده را دوام 10 سال امکان پرداخت نمودن دارند. صاحب کاران در گذشته از پیچیدگی‌های به دست آوردن لیسانسیه و انداز بونوس آبنوی شکایت کرده و گفته بودند که این نوی انداز شرکت ها را برای سرمایه گذاری به تاجیکستان دل سرد می کند. با گفتن آنها معیار بونوس آبنوی تاجیکستان خیلی گران است که مثالش در کشورهای زیادی خارجی دیده نمی شود.
دوشی سهر سرخی مینای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا دیده شد از موی تو سر و گل و یاسمن گام کی بروی چمن نگاه داشت سبز نگاه داشت نقش قدم های تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا ای کی با دوشی سحر ای کی با دوشی سحر سرخی مینای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا Thank you.
دفتر آزادی های شهروندی یک سازمانی حامی حقوق انسان در تاجیکستان با پشتیبانی از یک فعال جمعیتی صدا بلند کرد که ماهی سپتامبر امسال نوار رابطه محرمانه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حامیان حقوق میگویند هدف ضربه زدن به آبروی این زن و هشدار دادن به فعالان دیگر است، ولی مقامات قضیه را تحقیق نکردند. این زن که با دلایل اخلاقی از او MD نام برده می شود میگوید قبلا به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عریضه نوشته بود که پهن کنندگان نوار را پیدا کنند و به جوابگری کشند. در وزارت کارهای داخلی ماه پیش گفتند عریضه را تحقیق میکنند، ولی حالا از شرح رسمی آن خودداری میورزند. این در حالی است که برخی از کاربران به جوابگری کشانده شدنی بلاگرهای گروهی اولاد را برای گردآوری و نشر بی اجازه معلومات خصوصی درباره تنفروشان مثال میارند و میگویند حامیان قانون در قضیه MD برخورد دوگانه داشتند. آنها سوال میگذارند که چرا حریم خصوصی تنفروشان برای مقامات امور داخلی و دادستانی موردی احترام و